نغم خانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گلوم را نمیرد، یا این بس با زماسه ی قصر نمیرد، یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان محترم، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان محترم، در برنامه امشب می‌خواهیم به نقش سعدی در حفظ و ارتقای زبان فارسی بپردازیم. خب، اردیبهشت ماه هست و ماه سعدی. به قول خودش، اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد قضبان. ما امشب قراره با سعدی همراه باشیم. اردیبهشت ماه سعدی هستش، ماه گلستان هست و همونطور که خودش در مقدمه گلستان ارزشمندش میگه که دوستی گفتش که برای ما چه ارمغان داری؟ چه کار میخوای بکنی؟ سعدی میگه که گفتم بستان را چنان که دانی، بقای و عهد گلستان را وفایی نباشد، و حکما گفتند هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. گفتا طریق چیست؟ گفتم برای نزهت ناظران و فسحت حاضران، کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد، و گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند. و واقعا حرف و پیشبینی و پیشگویی سعدی چنان که خودش گفت به واقع درست بود، و این کتابی که نوشت هیچ باد خزانی طی 800 سال گذشته تا به امروز نتونست که عیش بهارینش رو به خزان بنشونه و گلی یا گلبرگی از این گلستان کم نشد که هیچ در سراسر جهان هم بسیار 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 شناخته شده هستش سعدی گرانقدر و بسیار گسترده، که حالا ما در میان گفتگوهامون به این موضوع خواهیم پرداخت. و البته صرفا فقط گلستان نگاه ما نیست، کل آثار سعدی گرانقدر. همراه ما باشید با بخش‌های مختلف این برنامه. شنوندگان گرامی، در این برنامه بنا به شرایط کرونایی مهمانان ارزشمندی داریم که همراه ما خواهند بود، استادان کاربلد و بزرگواری که به شکل تلفنی من با این بزرگواران گفتگو خواهم کرد، و البته مهمان عزیزی در استودیو هستند که همه این عزیزان رو به وقت مناسب خودش به شما معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه 301035 و تلفن‌های ما 2265 2285 27 86 10 35 پس همراه ما باشید، پیام و کلام دلنشین و جانانه خودتون رو از رهگذر پیامکی 301035 و تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 به گوش ما برسونید. با دیده منت، با همه وجود، سلول به سلول اینها رو خواهیم خوند و مد نظر برنامه‌هامون قرار خواهیم داد. شنوندگان گرامی، شما می توانید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی وبگاه رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. و اما دوستان همراه من در برنامه امشب، همچون همیشه تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم فاطمه قسامی پور و من سید حسن نورانی نماینده این گروه امشب با شما هستم تا مجله فرهنگی و ادبی خوب و خوشی رو با هم دیگه ورق بزنیم. همراه ما باشید. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسم بدهدی ایام شدی ابر بهار، گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
زندازه بیرون تشنم، ساقی بیار آن آب را، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را. من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد، چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را. من صید وحشی نیستم در بند جان خیشتن، گروی به تیرم میزند استادم نشاب را. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم، اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را. امروز حالی غرقه‌ام تا با کناری افتم، آنگه حکایت گویمت درد دل غرقاب را. گر بی وفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی، کان کافر اعدا می کشد بین سنگ دل احباب را. فریاد می دارد رقیب از دست مشتاقان او، آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را. سعدی چو جورش می بری نزدیک او دیگر مرو، هی بی بصر من می روم او می کشد قلاب را.
زندازه بیرون تشنم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اعصاب را. من نیز چشم از خواب خود برمی نکردم بیش از این، روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش شب خوش شب خوش بگفتم خواب را، شب خوش بگفتم خواب را.
شنوندگان عزیز و گرامی، رسیدیم به بخش نخست برنامه و ورودی برنامه ما. یک آسمان نگاه هستش، همراه من هستن از پشت خطوط تلفن جناب استاد دکتر روح‌الله هادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پژوهشگر عرصه سعدی و آثار سعدی، نویسنده و پژوهشگر برتر ادب پارسی. جناب استاد درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم و آرزوی تندرستی و شادی دارم.
بسیار سپاسگزار هستم، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که من دوست دیگری که در استودیو همراه ما هستند رو معرفی بکنم و انشالله وارد گفتگو خواهیم شد و مهمان دیگری که به ما اضافه خواهند شد. خب شنوندگان عزیز، همراه من هستند در استودیو جناب آقای دکتر حسن رسولی، شاعر و نویسنده و پژوهشگر. درود بر شما.
درود بر شما، عرض ادب، وقت بخیر، در خدمتم بزرگوار.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم. خب ما قرار هستش که بر در واقع بالهای اندیشه های سعدی بنشینیم امشب و برنامه رو با سعدی شروع کردیم، با شعر سعدی، کلام سعدی، معلم اول و به قول دکتر اسلامی ندوشن عزیز چشم عقاب داشتن و لطافت کبوتر. خب استاد ارزشمند دیگری که پشت خط هستن همراه ما شدن جناب دکتر تورج عقدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، پژوهشگر، نویسنده برتر در عرصه سعدی و البته آثار دیگری که ایشون دارن. جناب استاد درود بر شما.
درود بر شما، احوال شما؟ انشاءالله که خوش و خوب و سالم باشید در این اوضاع بد کرونایی.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم استاد، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. علی‌رغم اینکه میدانم گرفتاری هایی شما داشتید و متاسفانه دوستی که از دست رفته، ولی لطف فرمودین و همراه ما هستید. بسیار سپاسگزار هستم. خب جناب استاد عقدایی و جناب استاد هادی که از پشت خطوط تلفنی همراه ما هستند، امروز ما میخواییم به بحث سعدی بپردازیم، نقش سعدی در گسترش زبان فارسی. به هر حال ما میدونیم که سعدی یکی از اولین معلم‌های زبان فارسی در ایران و جهان هستش. من مقالاتی رو که میخوندم جالب بود که خیلی از غیر فارسی زبان ها هم وقتی میخواستن زبان فارسی رو یاد بگیرن یا هنوز هم میخوان یاد بگیرن، یکی از آثاری که بهش رجوع میکنن سعدی هستش و گلستان. و سابقه گلستان تقریبا حدودا فکر میکنم سابقه ترجمه گلستان در اروپا و فرانسه به بیش از 300 سال میگذره و میرسه و از 300-400 سال گذشته سعدی رو در اروپا میشناسن. حالا در آسیا و خاورمیانه که از همون موقع ها که خود سعدی بوده تا به اکنون همچنان داره میدرخشه. جناب استاد هادی شما بفرمایید نظرتون رو.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران ارجمندم، جناب آقای دکتر عقدایی و جناب آقای دکتر رسولی که مهمان شما هستم، و برای همگان و به خصوص این دو دوست عزیز و بزرگوار تندرستی و شادمانی و همه چیزهای خوب را آرزو میکنم. بله، شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید و اون مسئله حضور سعدی در زبان فارسی.
بله،
ببینید اگر قرار باشه که از میان سخنوران بزرگ زبان فارسی، یعنی حتی در میان آن چارتن که همه به بزرگی اون معترفین، کسی به عنوان معلم زبان فارسی انتخاب شود، بیشک سعدی.
بله.
هیچ کس در میان سخنوران ما نتوانسته است آنگونه که سعدی در پرتو نبوغ و تلاش خودش به اون پستوهای پنهان زبان دست پیدا کنه، هیچ کس نتوانست.
بله.
و تقریبا گمان بسیاری از سخنوران زبان بعد از سعدی یا با سعدی به زبان فارسی، به طور خاص حالا که موضوع گفتگوی ماست،
بله،
به نقطه ای از کمال رسید از بالاتر از آن اصلا شدنی نبوده.
بله.
بیجا و بسیار مناسب می نماید که اشاره کنم که خودش میگه که بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کرد، حد همین است سخندانی و زیبایی. واقعیتش اینه که سعدی در عرصه زبان فارسی همتا ندارد و همه بزرگان ما با همه عظمتی که در ساحت ادب دارند، در ساحت زبان در واقع در مقابل سعدی فروتر قرار می‌گیرند. و به تعبیری که من بارها در جمع دوستانم و در جمع دانشجویانم اشاره کردم، به گمان من هر فارسی زبان زبان رو دو بار باید بیاموزد. یک بار در دامن مادر عزیز خودش و یک بار در دامن آثار سعدی. و بنابراین اگر قرار هست کتابی به کسی به عنوان آموزش زبان فارسی هدیه شود، بیشک کلیات سعدی که میتواند به عنوان مادر دوم برای هر فارسی زبان تا پایان عمر همراه و همدم.
بله بسیار بسیار خوب. خب اجازه بدین جناب دکتر هادی ما خدمت استاد عقدایی باشیم. جناب دکتر عقدایی، از دیرباز ما دو اثر رو میشناسیم که همواره مورد تقلید نویسندگان بودن. ما خب اصلا اگر بخوایم در عرصه ادبیات قله‌های بزرگ ادب فارسی رو، حتی هر آدم ناآشنایی رو هم پیدا کنیم بگیم به نظر شما بزرگترین شاعر ادبیات کیه، خب چند تا اسم بیشتر نمیچرخه. حالا نمیدونم درسته یا غلطه، ولی فردوسی هست، حافظ هستش، سعدی هستش و مولوی. سعدی در عرصه غزل به نظر من خب رقبای سرسختی داره، یعنی مثل حافظ. اما در عرصه نثر وقتی اسم سعدی میاد دیگه بی رقیب هستش. مولوی هم نثر داره، فیه مافیو نوشته، ولی ابدا نه از نوع جنس کار، که البته خب اون یک خطابه های عرفانیه، نه از نوع کلام به بیان سعدی نزدیک هم نمیشه به نظر من. دو اثر هستش که همیشه مورد تقلید بوده، یکی کلیل و دمنه بوده که بسیار اون کلیل و دمنه‌ای که البته ترجمه مشهور نصرالله منشی هستش، چون یه دونه دیگه هم داشتیم که فکر میکنم به اسم پندنامه ترجمه شده بوده همزمان با همون، اگر اشتباه نکنم الان حضور ذهن ندارم. بعد از اون هستش که نویسندگان اقبال زیادی میکنن به گلستان و من اون چیزی که برشمردم حدود 40 اثر شناخته شده ما داریم که به تقلید از گلستان هستش. نظر شما رو در این باره میخواستم بدونم جناب دکتر.
عرضم به حضور شما، من هم درود میفرستم به همکاران محترمم و همینجور همکاران شما.
سپاسگزارم.
سخنان استاد حاضر رو شنیدیم، بسیار جالب، و اشاره کردم به مسئله کمال سعدی. من همین نکته رو اضافه بکنم، حالا شما میگید که فرض کنید اگر با نثر مولانا مقایسه بشه، فرقی که بین سعدی و مولانا به نظر من میتونید تشخیص بدید در باب زبان فارسی این است که مولانا بیشتر تو حیطه اندیشه کار میکنه و براش خیلی شاید مهم نباشه که بیاد تأمل بکنه بر گزینش‌های خاصی در زبان فارسی و چیزی بیافریند که از این سو هم زیبا باشه. فکرش زیبا به جای خودش اون حرفی درش نیست، اما این طرف کمتر. اما سعدی فرقش با دیگران در همین نکته است که در همون حال که از اندیشه غافل نیست، از عاطفه غافل نیست و حرفایی که میزنه همیشه اونها هم برای ما اهمیت داره. حالا ما روی زبان داریم بیشتر تکیه میکنیم،
بله،
ولی نمیشه تجربه گری سعدی، عقل و خرد سعدی، عاطفه سعدی، دانش و حکمتش و این عملگراییش و خیلی چیزهای دیگرش رو نادیده گیره. اینها هم البته خودش میتونه وجوهی باشه برای اینکه زبان سعدی رو کمال ببخشه، اما واقعیت این است که سعدی در همون حال که داره فکر میکنه و میخواد یک چیزی رو به من و شما منتقل بکنه، در همون حال هم میخواد اون رو زیباتر منتقل بکنه. و همین تأمل بر هنر و زیبایی، تأمل بر آفرینشگری که به هر حال اینا چیز کمی نیستن و نصیب هر کسی هم نمیشن، باعث شده که سعدی در اوج هنر نویسندگی و حتی غزل که شما گفتید رقیبی مثل حافظ داره، همون حافظ پیش از من و شما گفته که استاد غزل سعدی،
بله،
واقعا قبول داره او رو به استادی. حالا باید دید چرا واقعا استاد، اون حالا جای بحث دیگری اینجا واردش نمیشم، اما اینکه زبان سعدی با این خصوصیت باید مورد توجه ما قرار بگیره و همون جور که گفته شد ما واقعا زبان فارسی رو باید از سعدی یاد بگیریم و همون جور که شما هم اشاره کردید سعدی معلم زبان فارسی هست، خب دلایلش رو هم اگر بررسی بکنیم همین چیز هاست. یعنی در حقیقت سعدی در گزینش واژگان، که نمیخوام بگم سعدی می نشسته است و واژه‌ای رو انتخاب می کرده و به کار می برده، من فکر می کنم در درجه اول او کار خودش رو قبلا انجام داده. وقتی شروع میکنه به نوشتن، به طور ناخودآگاه این واژگان میاد. اگر قرار باشه ما بشینیم و چیزی رو بنویسیم، نثر ما نثر مصنوعه. وقتی نثر مصنوعه، درسته که گزینش درش هست، اما میتونه به حساب حذف و گزینش همراه باشه. در حالی که سعدی آنچنان تبحری پیدا میکنه در زبان فارسی که گزینش هاش هم ناخودآگاه اتفاق میفته. اگر چنین باشه، مطمئن باشید دیگه هیچ کس نمیتونه به اون عرصه وارد بشه، مگر اینکه خود او هم چیزی مثل سعدی باشه، که خب بعیده که دو آدم در جهان کاملا مثل هم دیگه باشن. اون تعلیمی که سعدی دیده، اون تبحری که سعدی پیدا کرده، اون تأملی که سعدی در روی واژگان پیدا کرده، همونجور که استاد حاجی فرمودن، در حقیقت سعدی زوایای مختلف واژگان رو و همینجور جمله ها رو، ساختار جمله های فوق‌العاده شگفتی که شاید ما یک روز مجبور بشیم بگیم که دستور زبانمون رو هم بر اساس اون جمله بندی های سعدی بسازیم، که الان میسازیم البته، ولی نه به اون زیبایی، شاید اونا رو الگو قرار بدیم بسیار بهتر بشه. اینا چیزایی که سعدی در حقیقت تجربه کرده، آموخته و یک وقتی اینها رو به کار گرفته. بسیار عوامل دیگر هم البته در اینجا نقش داشته است که میتونه بیرون از حوزه زبان باشه، ولی ما شاید در حوزه زبان صحبت میکنیم، مثلا سعدی به واژه‌ای رو که انتخاب کرده و در کنار هم نشونده در یک رابطه همنشینی، شما ببینید که اینها از لحاظ موسیقی هم هم‌آوایی بسیار دارن، فقط به لحاظ معنا نیست که در کنار هم نشستن. و این هنر کمی نیست، در حقیقت این هاست که سخن او رو زیبا میکنه، کلام او رو زیبا میکنه و باعث میشه که ما بگیم که کمتر کسی مثل او پیدا میشه. اگر ما دقت بکنیم حتی به کار حالا فردوسی به عنوان بزرگترین شاعر حماسی بعد از ما، یا مولدی و حافظ، میبینیم که این بزرگواران نیومدن خودشون رو با دیگران مقایسه بکنن. من فکر میکنم دلیل برتری سعدی هم همینه. سعدی خودش رو با کاملها در زبانی که میشناخته و به کار برده مقایسه نمیکنه، بلکه با کمال مقایسه میکنه. وقتی آدم خودش رو با کمال مقایسه میکنه، خیلی باید زحمت کشیده به اونجا برسه، و سعدی این زحمت رو کشیده و رسیده است به جایی که در حقیقت از اونجا دیگه بالاتر نمیشه رفت. اگرچه خود او هم میگه که منتهای کمال نقصان است، گل بریزد به وقت سیرابی. اما واقعیت این است که این کمالی که او به دنبالش بود تداوم پیدا میکنه. گلی که سعدی به عنوان یک گل کامل در نظر گرفت، دیگه نقصان نمیپذیره و نمیریزه. اگر فرض کنید شما رقیب غزل سعدی رو حافظ میگیرید، میتونیم بگیم که حالا حافظ جنبه های دیگر رو دید که شاید مثلا سعدی به اونها توجه نکرده بود. یعنی کمال او ادامه پیدا کرد. او اگر نبود، اگر معلم زبان نبود، این بعدی ها دیگه زبان رو به این زیبایی به کار نمی بردن.
بله، بسیار خوب جناب استاد. پس این بحث روانشناسی کمال هم نگه داریم و اجازه بفرمایید که بزرگواران بحث یک بار بچرخه و من در استودیو در خدمت جناب استاد رسولی هستم. خب جناب استاد رسولی، شما با توجه به سابقه تحصیلیتون که در حوزه در واقع پژوهش هنر هستش، سعدی آثارش از نظر من سراسر به ویژه گلستان و بوستان واکنش های اجتماعی، یعنی سعدی هیچ وقت به هیچ پدیده اجتماعی که باش برخورد داشته، از ساده ترین، یعنی یک سفر حج که رفته، تا واکنش نشون میده، قصهشو تعریف میکنه، و نکته مهمش اینه که هیچ وقت خودش رو دور نکرد. یکی از چیزهایی که من به عنوان نقطه برتر سعدی میشناسم اینه که خیلی از خطبای ما از گذشته تا به همین اکنون همیشه شبیه تذکری هست، یعنی منبر تذکریه، دیگران رو مخاطب قرار میدن و این اخلاق بد امروزه حتی در فضای مجازی